الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله المعصومين المكرمين واللعن على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث ما اوجب واجبات برای انسان ها عموما و برای مسلمان ها خصوصا بوده است که دو جلسه فترت جلو آمد توفیق بحث نبوده است و اون اوجب واجبات، واجبترین واجبات از نظر قرآن، محبت خداوند متعال بوده است. آیاتی که در باره محبت خداوند متعال بوده قرائت شد و اسباب و علل محبت را به طور آمار و فهرستوار به عرضتون رسوندم که چهار سبب می باشد. در سبب اول با هم صحبت داشتیم، سبب دوم هم که احسان بوده مذاکره کردیم، سبب سوم به عرضت رسوندم جمال و زیبایی مورد علاقه و محبت است. و در باره جمیل مطلق یعنی خداوند متعال که همه محبت ها به هر چیزی که تعلق میگیرد مستقر در خدای جمیل است. اگر آدمی دوستدار صوت جمیل است، روی جمیل است، بیان جمیل است، فکر جمیل است، هر منظره ای از مناظر جمیل و زیبا رشحه ای از جمال مطلق است. و قرآن کریم در آیات کثیره ای همه را عاشق جمیل مطلق می داند، چه هوشیار چه مست. این موضوع در آیات کثیره ای از قرآن کریم مکرر شده است که تمام موجودات متوجه اون جمیل علل اطلاقند، یعنی جمال او قیدی ندارد، محدودیتی ندارد، همه به سوی او، علا الالله تسیر الامور، امور به قول ما طلبه ها جمع امر است، امر به معنی شیء آمده، اون وقت محلا به الف و لام است. الامور این معنی استغراق می دهد، یعنی همه موجودات، این چوبی که بی جان است در مقابل ما واقع شده است، از نظر قرآن الا الله تسیر الامور و من الامور و من الاشیاء همین چوب و همین بلندگو و همین موجود بیجان همه عاشق او هستن. قرآن کریم برای همه موجودات که جبلن و فطرتن عاشق او هستن و به سوی او در سیر و حرکت هستن بیان عمومی دارد. همون آیه‌ای که از سوره شورا خوندم الا الله تسیر الامور، این قطره آبی هم که در جنبش است و به قول شاعر قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود، اون قطره هم در سیر و تکافوست و به قول فیلسوف بزرگ جهان بشریت، جوهر عالم طبیعت با حرکت جبلی و غریزی در تکافو به سوی اوست. حرکت جوهری آخوند صدر المتعلهین همین مسئله عشق به جمال مطلق را می پروراند. از برای انسان قرآن کریم در سیرش به سوی جمال مطلق بیان مخصوصی دارد وراء بیان عموم که برای همه موجودات است. الا الله تسیر الامور، همه در سیر و حرکت به سوی کمالند، به سوی جمالند. اما یا ایها الانسان انک کادحون الى ربک کدحن فملاقی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. ممکن است این بیانی که به عرض شما عزیزان از دیدگاه قرآن میخواهم برسانم از نظر بیان و نطق ممکن است خیلی سنگین جلوه کند، اگر خدای بزرگ عنایتی کند شاید این مطلب صعب و سنگین سهل و آسان شود. این رجوع انسان و کادحون الى ربک کدحن فملاقی در آیات بسیاری به عنوان غایت آفرینش بیان شده است. یعنی اگر رجوع و بازگشت به سوی خداوند متعال و جمیل مطلق نمی بوده، جهان آفرینش لهو و لعب، لغو و بازیچه بوده است و این رجوع و حرکت جبلی انسان به سوی خداوند متعال را قرآن کریم غایت آفرینش معرفی می کند. آیاتی که در این زمینه است، یه چند آیه رو می خونیم و با هم در این آیه بحث و بررسی می کنیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. افحسبتم یعنی اینطور میپندارید که آفرینش لغو است و غرض و غایتی از آفرینش نبوده و اون غرض و غایت رجوع به سوی جمیل علی الاطلاق است. اگر یادتون باشد منطق، این منطق ارسطویی یعنی منطق عقلانی، اگر یادت باشد مقابله بین رجوع الالله، رجوع به جمیل مطلق و عبثیت خلقت در آیه انداخته. یعنی اگر رجوع به جمیل عدل اطلاق نبوده، موجودات عاشق سرگشته او نبودند، به سوی او در سیر و حرکت نمی بودند، آفرینش عبث بوده، بی‌غایت و لغو بوده. این آیه ظاهراً در سوره مؤمنون است. اگر حالی پیدا کردی شب مراجعه کن. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. سریع‌تر از این آیه که تلاوت شد، این دو آیه ظاهراً در سوره مبارکه انبیاست. فما خلقنا السماوات والارض فما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا ان کنا فاعلین. این پایین و بالا، زمین و آسمان را آیا ما به عنوان بازیچه آفریده ایم؟ لاعب بوده ایم و بازیگر؟ به قول اون شاعر زندیق، ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی نیاز. اینطور بوده که آفرینش و هستی به عنوان بازیچه لهو و لعب از نظر مصداق یه چیزه، منتها عنایت غرضیش فرق می کنه. هر فعلی که انسان رو باز بدارد از کمالش، الهاء کند، او را لهو میگویند، چون انسان از کمالش باز میداره لهوش میگویند. این همون فعلی که لهو است، او را لعب میگویند، چون ارضا کننده خیاله. اگر یادت باشه اون موقعی که تو کوچه با رفقا بازی می کرده ایم، غایت و نتیجه بازیگری ما چی بوده؟ با خاک بازی می کردیم، با گل بازی می کردیم، با چوب بازی می کردیم، ها؟ بازی های گوناگون. برای چی بوده؟ برای ارضاء خیال. خیال لذت می برده، یا به تعبیر جامع‌تر و صحیح‌تر لذت، لذت خیالی بوده است. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما این پایین و بالا و بین زمین و آسمان را به عنوان بازیگری نیافریدی. آفریننده جهان قوه متخیله ندارد که با این آفرینش بازی کند، همونطوری که کودکون در کوچه و برزن بازی می کنند و ارضاء قوه متخیله می کنند. اگر بنای بازیگری بوده دیگه واجب الوجود واجب الوجود نبوده است. او مانند شما ممکن الوجود دارای ماده و صورت و در نتیجه جسم بوده. لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذنا من لدنا. بر فرض این که بازیگری هم که شأن خداوند متعال نیست، اگر میخواست بازیگری کند واجب الوجود نیاز به غیر خود ندارد، الا محتاج میشود. بنا این بوده که بازیگری کنیم، دیگه با شما چرا بازی میکردیم؟ که با شما خود را راضی کنیم و قوه متخیله ما را اشباع کنیم. لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذنا من لدنا. نیازی به شما نبوده، از مقام ذات خودمون بازیگری رو اونجا شروع میگردیم، اگر جایی باشد شروع میگردیم. یعنی اگر این به صورت شکل منطقی در بیاوریم، لو لم یکن الرجوع، این میشه به صورت یک قیاس تلازمی ما اینه در بیاوریم، یعنی این آیات روی هم بگذاریم اینطور میشود: لو لم یکن الرجوع الى الجمیل المطلق لکان الخلقتو عبسا ولکن التالی باطل. ببین این شکلی که در این میریزیم این برهان است، چکشخور ندارد. لو لم یکن الرجوع الالله تبارک و تعالی الالجمیل المطلق لکان الخلقتو عبسا ولکن التالی باطل. تالی باطل است، یعنی خدای بزرگ بازیگر باشد این باطل است. فالمقدم مثله، مقدم هم یعنی اگر عشق به جمیل علل اطلاق و رجوع اون جمیل مطلق نمی بوده نباشد، وجود نداشته باشد، تالی باطل شد، مقدمم باطل. لو لم یکن یعنی کان الرجوع حتمی، یا رجوع به جمیل علل اطلاق این حتمی است. پس ملاحظه می فرمایید که قرآن کریم اولا تمام موجودات را عاشق خود می داند و به سوی او در سیر و تکاپو هستند، منتها موجودات به سوی جمیل علی الاطلاق هیچ راهی ندارند مگر از مجرای انسان. یعنی این کاروان عظیم جواهر و اعراض عالم طبیعت تمام اینها در جوش و خروشند که چه؟ که از مجاری مخصوص به جمیل علی الاطلاق برگردند. انسان به قول مرحوم حاجی سبزواری که باب الابواب است، یعنی رسیدن به کمال مطلق جز از طریق انسانیت راهی ندارد. سنگ اگر بخواهد با حرکت جوهری به جمیل علل اطلاق برسه، لابد و ناچار از باب انسانیت باید عبور کند، زیرا قرآن کریم می‌فرماید: انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. اون کد هم برای ما معنا می کند فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عمل صالح. رسیدن به جمیل مطلق با برهان قرآنی حد وسط، پیدا کردن حد و قرآن کتاب معصوم است، نقطه ای در او خطا راه ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. کتاب فلسفه نیست، این کتاب معصوم است. یک نقطه در او خط بطلان راه ندارد. و با ما صحبت می دارد که راه اینی و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للکافرین من النار. باید سوره صاد باشد. این پایین و بالا باطل نیست، فرق است بین باطل و بین لهو و بین لعب. لهو و لعب گفتیم مصداقا یکی، اما از نظر عنایات فائده‌ای و غرضی فرق می کند. باطل یعنی منقطع الغایه. اینطوری فرض کن ما حرکت کردیم که دوستان ارجمند اینجا ملاقات کنیم. حرکت ما از اوین برای این محضر شریف به این غایت بوده که در محضر دوستان حاضر بشیم. پس غایت حرکت من عبارت از لقاء دوستان ارجمند بوده. حالا ما آمدیم وارد این محیط و محوطه شدیم، اما دوستان محترم اینجا نبودند. این عمل من باطله. باطله یعنی چه؟ یعنی منقطع الغایت بوده. اون هدف و غایتی که این شخص از این حرکت در نظر داشت نرسید. لقاء دوستان غایت فعل و حرکتش بوده و این لقاء محقق نشد. این درخت پرتقال ما، باغ پرتقال ما امسال سالی بوده که می بایستی به ما مرکبات بده، ولی برف سوزانی آمد سوزند نهال ماره. اینجا بوته های نهال مرکبات منقطع از غایت شدند، یعنی غایتشون دادن پرتقال بوده، میوه دادن بوده و نرسیدند که میوه بدن. سرمای سوزانی آمد و سوزند. این حرکت درخت پرتقال که به غایت نرسید، این میگن باطل. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا. این پایین و بالا بین پایین و بالا ره ما باطل نیافریدیم که به غایت نرسه. خیر ذالک ظن الذین کفروا. این حرف اگر عمر خیام اینو گفته باشد، ما لعبتگانیم و فلک لعبتباز، از روی حقیقتی نه از روی نیاز. این ذالک ظن الذین کفروا. و یه زندیقی ممکنه اینطور تفکر کند. قرآن مجید می فرماید باطل نیست، همه و همه عاشق او هستند و جهان آفرینش عموماً و جهان آفرینش انسانی خصوصاً طالب اوست، به سوی او در حرکت. و موجودات دیگر طبیعت اگر بخواهند به جمیل مطلق برسند هیچ راهی ندارند مگر از مجرای انسانیت. این گلابی رو ملاحظه کن، چه فعالیت‌های عجیبی دستگاه خلقت کرده، مثال گلابی رو زدم، مثال فلان خوراکی دیگر رو شما بزنید. این گلابی چه تشکیلات عجیبی در جهان آفرینش بوده، این ریشه درخت گلابی از کجاها مواد غذایی رو تهیه کرده، برگهاش چطور خضره درست کرده، کلروفیل درست کرده، و بالاخره با چه شرایطی این گلابی پدید آمده. کمال این درخت این گلابی بوده، گلابی هم بیقرار است، این عاشق بالاتره. این اگر این گلابی ره انسانی بخورد، نطفه انسانی بشود، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عباره، رو گم نکند، راه را عوضی نگیرد. ها فمن کان یرجو لقاء ربی، راه را نشون میده. ای عاشق لقاء الله، الله جمیل مطلق، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، راه را عوضی نگیرد، نرود. بقیه موجودات طبیعت از این باب الابواب میشه این خاک در شرایط معینی به صورت فلان در بیاد، فلان به صورت بهمان در بیاد، سلسله مراتب سیر کند. حساب وقت خودمون نکنی، ما در بهارون زاد و مرگش در دی عمر ما چه اندازه است؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال مثلا. حساب مجموعه آفرینش شما کنید که علی‌الله تسیر الامور، این ماده و این مدت اینها به سوی خدا در تکافو هستند و راه ورود اینها برای لقاء خداوند متعال از طریق انسانیت، این میتونه از این طریق به لقاء الله برسه. لقاء الله، لقاء دست من با این تکه فلز نیست، لقاء خداوند متعال، این لقاء گلابی و سیب نیست که بعضی از مفسرین معنا کردن که لقاء خدا یعنی سیب هرولین، ها؟ در افق خود معنا کرده که یعنی سیب یعنی هرولین، ها؟ سیب و گلابی کمال انسان نیست. بهشت یعنی سیب و گلابی، یا اینکه قرآن کریم می‌فرماید فیه ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، جای دیگه می‌فرماید قرة عین برای این هاست، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة عین. لقاء خداوند متعال جمیل علی الاطلاق، جمیل علی الاطلاق. گاهی از اوقات خواستن اون لذائز اون عالم را انبیا و ما بفهمانند، دیگه چاره ای نداشتن، در قالب یه مثال هایی اینها به ما مطلب افاده کردن به اندازه درک ما. آخه چطور به ما بفهمانند جمال احدیت، لقاء او رو؟ چاره ای نبوده مگر اینکه بگن خدا 70,000 هرولین به شما میدهد و جماع در اونجا 70,000 سال طول میگشه. یعنی این لذت بی پایان خواستن به من بفهمانه، چرا اینه؟ چاره ای نبود. به اندازه شعور و درک من با من صحبت کردن، نحن معاشر الانبیا از پیغمبر گرامی اسلام، این روایت در بهارم نقل میکنه، که نحنو معاشر الانبیاء نکلم الناس علا قدر عقولهم، یعنی تمام حقایق رو گفتند اما این حقایقی که اونها فرمودند به مقدار قوه دراکه ما درک میکنیم، ما اینطور درک میکنیم، اما یک کسی که قوه دراکه او بالاتر است، او عین همین مطلبی که ما درک کرده ایم از سنخ این مطلب بالاتر را او درک میکنه. لهو الحدیثی که این برادر ارجمندم از سوره لقمان ظاهرا اونجا دارد، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوول عن سبیل الله، باید باشه یا عن سبیلیشون نوشته عن سبیل الله و غیر علم، تقاضا کرده لهو الحدیث یعنی چه؟ یعنی حدیث و گفتاری که انسان ره از سعادت باز می‌دار. خیلی از منبرها لهو الحدیث است، خیلی از نوشته‌ها لهو الحدیث است. برای اینکه دوستان ارجمند خسته نکنم، مرحوم آقای بروجردی خدا رحمتشون کند، ایشون اون سالی که برای مشهد در آغاز ورودشون به قم یک سال نیم یا دو سال بعدش مشهد ایشون مشرف شدن، مرحوم آقای محمد داماد، محقق داماد که از اساتید بزرگ حوزه بوده است، واقعا محقق بوده، پدر این آقای حاج آقا مصطفی محقق، محقق داماد که بازرسی رئیس بازرسی کل کشوره، مرحوم آقای داماد مرد محققی بوده، خیلی از افاضل و کملین از محققین حوزه پایدرسیشون می رفتن، آقای حاج مرزعلی مشکینی، آقای حاج آقا موسای زنجانی، آقای بودن خیلی ها. من از آقای داماد شنیدم، ایشون می فرمودن که مرحوم آقای نهاوندی، آقا شهر اکبر نهاوندی رضوان الله علیه، ایشون برای دیدن آقای بروجردی آمد و ما برای بازدیدش رفتیم، این لهو الحدیث تداعی معانی شد برای ما. ایشون می گفتن من به آقای مرحوم آقای نهاوندی گفتم این چیه که توی کتابهای خودت می نویسی؟ گفتم چطور؟ گفت چطور؟ آخه این حرف شد آدم تو کتاب بنویسد که اوجبن اونق در دریای قلزم، وسط دریا اینقدر قدش بلند بوده تا اون وسط دریا تا غوزک پای اوجبن اونق بیشتر آب نمیگیره بوده، ماهی رو میگرفت میبرد بالا تو آفتاب، اون برشته میشده میخورده مثلا. و بعدن اینم بحث شد که آیا زید اون آیا اوجبن اونق زن داشت یا نه، کدام زن میتونست اون رو تحمل بکنه؟ اونجا بنویسی که او جبن اونو دید خب بالاخره مرد هستیم، زن میخواد، هیچ زنی که نمیتونه تحمل کنه. جلو به کشتی ها رو میگرفت میگفت این دفعه دارید میایید یک کشتی دنبه برای من بیارید، دنبه رو چی بکنه؟ بریزه توی دره، آلت تناسل خودشو بزنه توی دنبه، انزال معنی بشه. بعدن هم اونجا شما تذکر بدید که و انا اقول، ما میگوییم که خدا نمیشه یه نری بیافریند بدون مادینه برای او، و باید این آخه این اصلا او جبن اونقی موجود بوده یا لهو الحدیث است؟ ها؟ وقتا این درست است شما در باره مرحوم آقا میفرمود آقای داماد، آیا این درست است شما در باره مرحوم آقای حاج کلباسی اصفهانی بنویسید که مرحوم آقای حاج کلباسی اصفهانی از زهاد بوده، اینقدر آدم زاهد و پاک دامنی بوده که دکتر آمد گفت آقا معاینه کرد بیمار شده بود، گفت شما از آب انبار حق ندارید استفاده کنید. گفت از کدام آب استفاده کنم؟ گفت از آب زاینده رود باید، آب جاری برد بیارن. مرحوم آقای حاج کلواسی اینقدر اهل تقوا بوده به پیش خدمتش گفت شما یه مشک آب ببرید توی زاینده رود بریزی، یک مشک آب از اونجا وردارید. یعنی معامله کرد با زاینده رود. آخه چرا افترا به مرحوم حاج کلباسی اصفهانی؟ آب زاینده رود از مباحات عامه است. بله؟ مباح است. بنده بخوام زاینده رود وضو بگیرم جایز است، برای مباح است، از مباحات عامه است. معنی لهو الحدیث چه گفتار باشه چه به قلم در بیاد که خواننده یا شنونده را از مقصد واقعی او را باز بداره. اینه میگن لهو الحدیث. این همین است که ذیل آیه هم میگوید که آیات الهی را اینها حضب، یعنی به مسخره گرفتن. اولایی که اصحاب النار به طوری که متمم آیه نوشته شده است، بناهن علا ذالک همه ما، یعنی جناب عالی، یعنی بنده، ما طبعا فطرتا عاشق جمیل علی الاطلاقیم، اما حواجب باید کنار گذاشت. استالین هم عاشق جمیل علی الاطلاق بوده، یزید ابن معاویه هم عاشق جمیل علی الاطلاق بوده، او هم دنبال کمال می رفته، اما اشرک به ربه، راه را کج رفت و راه برادر من خیلی نزدیک است. و ان راهله الیک غریب المسافه. امام زین العابدین سلام الله علیه در یکی از این مناجات 15 سبحانک ما از یقت طرق الى علا من لم تکن دلیله و ما اوزه الحق اند من هدیته سبیله. راه خیلی صراط، صراط مستقیم، صراط گفته میشه غالبا توی ذهن یه راه میاد که مثلا خیلی راه مستقیم، صراط، صراط مستقیم، صراط الله، همین شریعت مقدسه الهیه است که به امام صادق راوی میگه عرض کردم که آقا و این صراط چطوره؟ فرمودن این صراط روی جهنم فردا قرار میگیرد. یعنی امام صادق چطور به من بفهماند اون عالم ره که من وسائل فهمیدن مفردات ندارم تا مرکبات اونجا رو بفهمم که چیه؟ پلیس که روی جهنم کشیده میشه. شما نشانی از قرآن هم دارید؟ بله، قرآن هم می فرماید این منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مغزی. یا جهنم جلوتر آیه رو فراموش کردم اگر یادتون آمد می خونید، من آیه رو برات معنا کنم. لها سبعت ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. جهنم 7 در داره و بهشت 8 در دارد. جهنم 7 در دارد. اوی برادر ارجمند، نکنه این یکی از درهای جهنم باشد. به قول خواجه عظیم طوسی، مشاعر هفتگانه انسانی به مثابه دریند از جهنم، طبقا فارسی های قدیم. باورتون میاد که نکنه همین دهان من یه دربی از جهنم باشد اگر، و یه دربی از بهشت باشد اگر. ها؟ اینطور نیست؟ بله؟ نکنه بینی من دروی از درهای جهنم باشد و گوش من دربی از دربهای جهنم باشد. نکند ذائقه من دربی از دربهای جهنم اگر، فلیعمل عملا صالحا شد، دربی از دربای بهشت باشد. لها سبعت ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، این منکم الا واردها. فرمودن بله بله، این عین همین صراط اونجا روی جهنم واقع می شود. فکان علی ربک حتما مغزی، یا همه باید از اونجا عبور کنیم. این خواستم عرض کنم. این راوی میگوید که من از آقا امام صادق سوال کردم که آقا شما هم از جهنم عبور میکنید؟ فرمودند جزناها وهیه خامده. فرمودند ما که از پل صراط گذشتیم. امام صادق سلام الله علیه فرض کن در سنه 130 هجری، در سنه، چون شهادت امام صادق در سنه 148 هجری بوده است، فرض کن در سنه 140 هجری او بفرماید ما از صراط، پل صراط گذشتیم و هی خامده، این آتش خاموش بوده، دامن ما را نگرفت. نکنه عبور از صراط همینجا باشه. همینجا وای به اون کسی که آتش شهوت او اونقدر قوی و سوزنده است، اگر مصدر غذا بشود آتش شهوت او ره، شهوت جمع مال، خدا نکنه شهوت ربودن و رشوه گرفتن، لسان الغازی بین جمرتین من النار، لسان آقای بازپرس و بازجو بین جمرتین من النار است، چیکار کنه؟ بله؟ اگر معاذ الله اون اندازه نامحذب باشه، این توی جهنم افتاده اما برودت طبیعت فیدن این درک نمی کنه. حالا تو جهنم است. قرآن مگر نمی فرماید خیلی ها دارن تو دنیا آتش می خورن نمی فهمن؟ یادتون میاد می تونی از اون آیاتی که میگه تو دنیا این الذین یأکلون اموال الیتامى انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینجا این حقایق اینجا هست، منتها برودت و خنکی عالم طبیعت ما را مشغول کرده. و الا متن قرآن کریم است، این که مال یتیم را میخورد سهم امام را به ناحق زهرمار میکند، مال ایتام آل محمد است. انما یأکلون فی بطونهم نارا منتظره یسلون سعیرا. همینجاست، اگر کشف قطاع بشه پرده کنار برود، همینجا میشه خیلی از چیزها را آدم ببیند. من برای دوستان ارجمندم گویا عرض کردم که من از یکی از مشایخ قم حفظه الله تبارک و تعالی شنیدم که یکی از نواده های مرحوم شیخ انصاری که در تهران بوده، ایشون رفت برای مشهد پیش آقای عاشق حسن علی اصفهانی، اون عالم زاهدی که میگفتن اهل کرامته. این آقا شیخ ما در قم نقل میفرموده که این آقا گفته من خدمت آقا عاشق حسن علی آقا رسیدم در مشهد و خب به احترام این که از نواده های شیخ انصاری بودم مورد احترامش بودم، اما بی جهت اونجا نرفته بودم، سوالی ازشون داشتم. یکی دو شب تعبیر از من مهمانش بودم و به داخل مسئله خودم مطرح کردم که آقا المرء یحفظ فی ولده، من از خاندان شیخ انصاری هستم، جدا شیخ انصاری خدمت ها کرده به حوزه های علمی و من شنیدم شما یه سلسله کمالاتی دارید، میخوام پشت پرده رو به من نشون بدید. این چشم خیلی عجیب است، اگر پرده کنار بره تو همین طبیعت خیلی چیزها رو ممکنه این ببیند. این شامه خیلی تواناست، چطور ز مصرش ها اینی قرآن کریم اینی لعجد و ری ایکم یعتینی به عرشها، کی میتونه عرش بلقیس بیاورد قبل از آنی که بلقیس اینجا بیاد؟ اون افریت گفت من میآورم قبل از آنی که بلند بشی، اما وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک. آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان و چه علمی داشت؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، یه ذره از علم کتاب بیشش بوده. من تخت می آورم قبل از آنی که این طوری کنی، چشمت به هم بزن، مژه های چشمت به هم بیاد. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. او گفت و تختم حاضر شد. او مطلب نگهدار مال عاشق حسن علی ره، فراموشش نکنیم. به حضرت برسانم، مرحوم سید اقصاص الدین از علمای شیعه بوده، با المستنصر بالله آخرین خلیفه عباسی رفتن برای از بغداد برای زیارت قبر سلمان. موقع برگشتن آقای مستنصر گفت واقعا این غالیان شیعه که قلوب دارن میگن علی از مدینه آمد شب مرگ سلمان، سلمان شستشو داد و دفن کرد و کفن کرد و نماز خوند و دفن کرد و برگشت برای مدینه، از مدائن برای مدینه هنوز صبح طلوع نکرده بود، آخر یک شب از مدینه آدم مدائن بیاد این همه کار انجام بدهد دوباره به مدینه برگردد و هنوز صبح نشده باشه. مرحوم سید اقصاص الدین رحمت الله علیه نتونست طاقت بیاره. بلبدیه اشعاری دارد آقای امینی، علامه امیر القدیر، نقل میکنه، مراجعه کن اونجا. ایشون اونجا هر دو سوار بودن، جمعیت هم پشت زن، رو کرد به آقای مستنصر بالله، به ایشون عین این آیه رو خوند که آصف ابن برخیا چطور قبل رد طرف من سبع به عرش بلقیس وافا این نزا عجبا. درباره علی منکر کرامت میشی، راجب آصف ابن برخیا چی میبین؟ بله؟ اگر بغض خاندان آل رسالت نداری تو این ممکنه؟ قرآن میگه بله که ممکن. فآصفون قبل رد طرف من سبعین به عرش بلقیس وافا این نزا عجبا. علومی رو قرآن نشون میده. حالا بنده و جناب علی کندوکاو نکرده ایم، تقصیر با صاحب خانه نیست. گفت آقا پشت پرده رو به من نشون بدی. پشت پرده چیه پسرک؟ گفت پشت پرده میگن اسراری شما داری، و اسرار رو به من نشون بدی. فرمون پرده که پرده قمیشی نیست که بالا بزنم اون طرف نگاه کنی، پرده پارچه‌ای هم نیست که پرده رو باید بزدایی خودت غباره ببینی اون بر خبرهاییست. شب روز هرچی سعی کردم آقا نشد. یه روزی به من فرمودن که آقای سبت و شیخ با هم حرکت کنیم برای قبرستان کهنه مشهد فاتحه بخوانی. با آقا رفتیم برای قبرستان کهنه اون فاتحه بخوانی. آقای حاج شیخ حسن علی آقا روی قبری موند و توجهی کرد و طولی نکشید دیدم از توی قبر آواز بلند شد. آهای سیرابی داغه، سیرابی داغه، سیرابی خور بیا اینجا. عجب این زیر سیرابی دارن می فروشن؟ یعنی چی؟ به من فرمودن سبت و شیخ شنیدی؟ عرض کردم بله. فرمود بیا ببینیم. سر قبر دیگری رفت و عنایتی کرد و توجهی کرد و طولی نکشید دیدم از اونجا آواز بلند شد. آهای خربزه خور، خربزه ایوان کی داریم؟ عجب میدان تروار فروشی است اینجا. چی میگه؟ از اونجا هم روی قبر دیگه رو فرض کن اونجا هم آواز بر می آمده که بادنجان قلمی داریم، بادنجان قلمی داریم. سر قبر دیگری رفتیم توجهی کرد آوازی بلند شد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. فرمودن سبت و شیخ اینها تمثلات عالم برزخ بوده. گفتی پشت پرده رو به شما نشون بدم؟ به اذن خداوند متعال خواستم که به اندازه جمجمه تو نشون بده. هم اون که فریاد میکرد و سیرابی، هم غمش همون سیرابی بوده. و تا دامنه یوم القیامه هم این ملکات نفسانیش نوارش میگردد، همش میگرد سیرابی داغه، سیرابی داغه. این کلا انهم عن ربهم یوم اذین لمحجوب. اون یکی همینطور، اونم که میدیدی میگفت الله اکبر. اون در طول عمر و زندگیش همیشه خدا رو بزرگ دید. هر چیزی که برای جلو آمد خدا برای او بزرگ بود. پسر جلو آمد خدا رو بزرگ دید. این پسر کمونیست، کمونیسته بله؟ این پسر منافق، منافق خدا رو بزرگ دیده. این تا روز رستاخیزم تمام هم و غمش جمال مطلق است. خدا انشاءالله همه ما رو با جمال مطلق بیش از پیش آشنا کند و همه ما رو خدا دیوانه عشق خودش کند انشاءالله. این اگر حکم حاکم شد با مرجع تقلید دادستان فرق داشته باشد، تکلیف دادستان چیست؟ اگر حکم حاکم شد با علم دادستان متفاوت باشد، اجرا حکم برای دادستان واجب است یا نه؟ این مسئله مشکلی است، چون غازی حالا از اون مسئله اخلاق و ارشاد گذشتیم، این دوتا مسئله فرقی رو هم توضیح بدیم. قاضی فتوای امام هم اینه که باید مجتهد باشد، مگر قضاتی که مثلا از طرف ولی امر ولایت فقیه یا منصوب باشن یا وکیل باشن. ظاهرا اون قاضی که مجتهده به اجتهاد خودش عمل میکنه. قاضی که مجتهد است به اجتهاد خودش عمل میکنه ولو مخالف با فتوای امام باشه. مثلا فتوای امام در بعضی از جاها فرض کن میگه دوبار اقرار باید باشه. این آقای حاکم شهر یک بار اقرار کافی میدونه بس به علم اجتهادی خودش. علم خودش عمل میکنه. این که یک بار پیشش اقرار میکنه که مثلا من فلانی رو غصب کردم. بله من بهش گفتم زن آزاده. مثلا خو اقرار الاغلا علی انفسهم نافذ. فرض کن برای من قاضی با اقرار الاغلا علی انفسهم نافذ یک بار اقرار من کافی میدونه. مثلا ولو امام دو بار میگوید مثلا باید باشد، مرجع تقدیر میگه دو بار، آقا من مقلد نیستم مثلا. اما اونی که منصوب وکیل از طرف ولی امره خب باید مقلد اوست، باید به تقلید او عمل کنه. ظاهرا جواب مسئله دومم داده شده. بله بله بله. در مقام اجرا این متوجه شدم مسئله بسیار عالی است. چون دادستان ولو فرض بکنیم که صاحب نظر است و مجتهده، اما فعلا کرسی حکم به او داده نشد. کرسی حکم به این آقا داده شده و اون آقا مأمور اجرا است، باید اجرا کند. ولو این داره اجرا می کند، این چیز میکنه به قول میگفتن مرحوم آقا حاج شیخ میگفته باید او ریش خودش هم بکند، فریادم بکنه، باید اجرا بکنه، تابع باید باشه، مقام قضاوت بالاتر است. این ایشون هم مرحوم فرمودن که ما هیچ خدمت امام نرسیده ایم، صفات اخلاقی یعنی امام خمینی یا نه؟ بله آقای ایشون می فرماین آقای خمینی ایشون از افرادی است که ریاضت اخلاقی و معرفتی در سنین جوانی داشتن. یعنی یک انسانی هست که خودشون ساخته از هوسات نفسانی، اگر در کره زمین افرادی باورمون بیاد که اینها از هوا و هوس مبرا هستند، خیال میکنم در صدرشون آقای امام خمینی باید باشن. برای اینکه ایشون یک عمری مشغول ساختن خودش بوده، مثل من نبودم که از خودم غافل باشم. ایشون به طوری که مشایخ برای ما نقل کردن، ایشون لبش، گوشش، پاش، دستش روی موازین قرآن و شرع خودش تربیت می کرده، ساخت شده ایست یه نسخه کوچولو از قرآن مکون است در دار خارج. و ایشون ما درس اخلاقشونه، درس اخلاق می گفتن ایشون قوم، اونهایی که برای درس اخلاق ایشون رفتن خیلی ها ساخته درس اخلاق ایشون شدند. و من شنیدم بعضی از افاضل شاگردهای ایشون میگفتن آقای خمینی میفرموده این طول مدتی که من درس اخلاق میگفتم هیچ مراجعه به کتب اخلاقی نکردم. من بودم و قرآن و روایات. توجه فرمودین، من بودم قرآن و روایات آل بیت صلوات الله علیهم. ما اینطوری خیال میکنیم که ایشون دارای یه سلسله کمالات نفسانی کرامتی هستند. این غلو درباره ایشون نیست. یک انسانی مثلا بخواهد دستش دست خدا بشود، زبانش لسان الله بشود، این اون حدیث قدسی رو شد من یه بار اینجا خوندم که در اون حدیث دارد که و لا یزال و یتقرب الی عبدی به نوافل حتی احبه یا تا احبه فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولسانه الذي ينطق به. این متن حدیث قدسی است در روایات ما و برادران اهل سنت، هر دو این از پیغمبر گرامی نقل کردند که لما اصویه به رسول الله شب معراج عرض کرد پیغمبر گرامی خداوند متعال ما حال المؤمن اندک، خطاب آمد مؤمن ولی من است، کسی که با مؤمن مبارزه کند فقط بارزنی بالمحاربه، با من سر جنگ دارد. تا اونجا مؤمن کامل رو بیان می کند. مؤمن کامل اونی است که علاوه بر فرائض قرب نافله‌ای به من پیدا می کند و کار مؤمن به اونجا می رسد که من گوش او می شود. استاد جناب آقای ناظمی اجازه بدهد که من یه جا دارد من گوش او می شود، یه جا دارد که نه این مؤمن گوش خدا می شود. با هم خیلی فرق می کنم. در این حدیث می فرماید من گوش مؤمن می شود، من چشم مؤمن می شود. در کافی، اصول کافی اونجا دارد که ان الله تبارک و تعالی خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا و احسن صورنا فنحن عین الله الناظره و نحن ید الله الباسط. چشم خدا ماییم، گوش خدا ماییم. این روایت که خوندم میگه من گوش مؤمن میشوم. چرا بین این دو چه فرقی میگونه؟ فرق خیلی است. بعضی ها چشم خدا توی جامعه هستن. این مقام بالاتر از اون مقام اول. مؤمن میتونه به جایی برسه که گوشش در اراده خدا فانی بشه. جناب عالی از آن که بلند میشه آستین بالا میکنی، مشغول گرفتن وضو میشی، جانان من اراده شمای مؤمن فانی در اراده خدا شده. به اندازه خود معنای فانی این نیست. بعضی ها خیال میکنم فنا گفته میشه یعنی یه لیوان آب ما بریزیم توی حوز چطور این آب اونجا مستهلک میشه، خیال کردن فلانی فانی فی الله هست، یعنی آب اونجا ریخته شده و فانی. نه، معنی فنا این است که این اراده من اراده اوست. او فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. ببین این اراده من، دیگه اراده ندارم، این اراده من اراده الله شده. این گوش من گوش سمع الله شده. سمع الله شده یعنی چه؟ این دیگه فنا کردم در او، در اختیار اوست. توجه فرمودید؟ منتها شبانه روز 24 ساعت همیشه گوش من فنای اون ایستگاهی فنای شیطان هم میشه. کملین سر تا پای وجودشون فانی فلله. چه تصور میکنی در باره مردی که پسر جوانش مجتهد بدون شبه آقا مصطفی مجتهد بوده، وقتی که مجتهد جامع از دنیا میرود، وقتی با هم تسلیت بگوین، او در جواب چیز میکند که اینا از عنایات خفیه خداوند متعال است، مصائب بر اسلام هجوم آورده بیش از اینها، یعنی مصیبت مصطفی در مقابل گرفتاری مسلمین چیزی نیست، این معلوم وجودش فانی فلاح است. اما اون عین الله ناظره، نحن عین الله ناظره، اون یه مسئله محکمتری است. نمیخوام بگویم امام اونه، نه امام اینه کاملشه. اون نحن عین الله ناظره و ید الله الباسطه خاندان رسالتند. شما میدونید توی روایات ما متکرر شده است که اعمال ابرار و فجار تعرض علینا. گفت به امام رضا عرض کردم که عرضه اعمال به شما صبحای پنجشنبه میشه، تعبیر از من، حضرت تبسمی فرمودن، فرمودن اعمال شما همیشه در مد نظر ماست، عین الله ناظره که بواطن قلوب رو اونها میبینن. جعلناکم کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اونها این مقام دیگری است. من نمیگویم نمیشه به اون مقام رسید، نه، علامه طباطبایی قدس الله اسراره الشریفه شوی رساله ای دارد به نام رساله ولایت، اونجا ایشون اصرار دارد که در کمال بسته نشده. میشه یک انسان مسلمان مؤمنی در سیر سعودی کمال عین الله ناظره بشود؟ انشاءالله این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید، اگر در جلسه دیگر خدمتتون رسیدم. جلسه دیگری نداریم؟ داریم یا نه؟ تمام شد؟ بله، این آخرین جلسه است. پس التماس دعا. بله، تا چهارشنبه من تلاش میکنم چهارشنبه آینده هم خدمتتون برسم. حدیث بیشتری با هم در این زمینه داریم. الله، من دعا میکنم دعای مار رشید آمین بگویید. و میشه به قول مرحوم آقای قمشعی، شود اون که گاهی بدهند راهی به حضور مولا، مثل بنده و جناب عالی رو. ما که مایوس که نیستیم، خصوصا سن جوانی، جوان خیلی لطافت داره، خیلی نزدیک به خدا است. دعا میکنم دعای من رشید آمین به خدا. به اشرف موجودات یعنی رسول الله قسمت میدهیم پروردگارا، شربت شیرین محبت خودت به همه ما بنوشان. خدایا همه ما را از مستغفرین در سحرگاهون قرار بده، و من اللیل فتهجد بهی نافله. بقیه رو میتونی بخوانی؟ عصا ایب عفک ربک مقام محمودا ان ناشعت اللیل هی اشد وطن و اقوم غیلا. مقام محمود برای رسول الله. ببین این آیه در سوره اسراء است دیگه، و من اللیل فتهجد بی. حواست پرت نشه که ایشون فراموش کرده که میخواست تمام کنه دوباره شروع کرده. نه، این نکته من دعا کردم دعای من رو بهانه کنم. و من اللیل، مقام محمود چیه؟ لواء حمد فردای قیامت به دست رسول الله است. میدونی ارتباط با ناله شب دارد؟ و من اللیل فتهجد بهی نافله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. و پیغمبر گرامی میفرماید نیل به مقام محمود راهش میدونی چیه؟ شب زنده‌داری، شب عشق بازی با معشوق و کل. اما لیل فصافون اقدامهم. اگر سوال کرده که آقای شیخی که از نماز شب صحبت میکنی خودت اهلش هستی؟ نباشم. خفته را غلط است اون که مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار. نه، میشه یه خفته ای هم پاش در بره لگت بزنه اون خفته رو بیدار کند. و من آمدم شما برادران عزیز را اگر احتمال خفتگی در من میدهید و شایدم خوابیده باشم، آمدم شما را بیدار کنم. خدایا با آبروی رسول الله قسمت میدهیم همه ما را از مستغفرین در سحرگاهون قرار بده. شربت شیرین عبادت به همه ما بنوشان. به حق رسول الله قسمت می دهیم ما را با معارف حقه اسلام آشنا بگردان. پای ما را در صراط مستقیم ملغزان. به نبی و آله التکبیر.